بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يحدثها، وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي مهلكة هالكة أو تعصمها. صحبت درباره فراز سوم از این دعای دورانی بود که این که روشن بشه به تدریج اون فرازهای قبلی میتواند مورد و استفاده قرار بگیره. چند تا روایت خوندیم، یکی دو روایت دیگه بخونم و بعد بریم سر اون فرازهای بعدی. در این فراز میفرماید که نفس آدمی در به طور طبیعی در هلاکت است، مگر اینکه خداوند او را اسمت بدهد و مسئولیت بدهد. دو تا روایت زیبا دیگه هستش، این دو تا روایت هم بخوانیم و توضیح بدم و بریم سر فرازهای بعدی. این روایت از امام زین العابدین علیه السلام هست، باز صورت دعا، اینم در صحیفه هست. می فرماید و اوهن قوتنا اما یسخطو که علینا، خدا یک کاری کن که نیروی ما در رابطه با اون چیزی تو را باعث خشم تو می شود این سست شود. ولا تخلد فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها، اجازه نده که نفس ما بیاد راه زندگی ما رو انتخاب کنه. خیلی جملات پر مغز و پر معناست. فإنها مختارة للباطل الا ما وفقتها، اگر نفس ما رو به حال خودش وابه گذاری این باطل رو، دنیا رو، هوای نفس رو انتخاب میکنن مگر تو توفیق بدهی. امارتون به سوء الا ما رحمته، یعنی این در واقع تفسیر همین ان نفس امارتون به سوء هستش. امارتون به سوء یعنی چی؟ یعنی مختارتون به باطل. الا ما رحمته، الا ما رحمته یعنی چی؟ یعنی ما وفقته، اگر تو توفیق بدی ما مبارزه با این نفس کنیم خیلی خوب، این حق رو انتخاب کن، و الا به خودش واگذاری، واگذار کنی این دنیا رو انتخاب کن. باز این روایت از امام صادق علیه السلام هستش، میفرماید که اذا فرغت من صلاتک فقل اللهم اسالک ان تعصمنی من معاصی، ولا تکلی الى نفسی طرف عین ابدا، خدایا من از تو میخوام مسئولیت بهم بدی از گناهان، و اونا واگذار به خودم نکن، یک چشم به هم زدن ما احیایتن، تا زنده هستم یک چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن. لا اقل من داره ولا اکثر، نه کمتر از یک چشم هم زدن و نه بیشتر. ان نفس الامار لسو بسو الا ما رحمت یا رحم الرحیم. اینها همه تفسیر در واقع این روایتی خوندیم، تفسیر این آیه بود که نفس انسان به طور طبیعی باطل را انتخاب بکنن، و به همین جهت است که می فرماید فإنها هالکتون او تعصمها، این هم یه تفسیر دیگه است از همون آیه که اگر خداوند متعال انسان را نگه ندارد، این امام صادق داره میگه ها، امام صادق داره میگه اگر خداوند مسئولیت ندهد و عصمت ندهد، انسان بد را انتخاب بکنه، هوا را انتخاب میکنه، حالا چی میشه؟ و به همین جهت هلاک میشه. حالا انشاءالله از جلسه آینده ببینیم با توجه به این معنایی که بر از این فراز داریم، انشاءالله ببینیم معنای اون دوتا به نظر بنده خیلی روشن‌تر میتوان تبیین بشه. و صلوات خدا بر محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث ما درباره مسئله چندم، مسئله پنجم، الخامسو الطیب به انواعه حتی الکافور، بوی خوش انواع بوی خوش حتی کافور، سبغن و اطلاعن و بخورن. حالا اگر بوی خوش رو در خورش غذا ریخ یا به بدن مالید یا بخور داد بدن یا لباسش رو، بله، ولا یجوز و لبس و مافیه رائحت رو، لباسی هم که بوی خوش بدهد جایز نیست بپوشد، ولا اکل ما فیه طیب که از زعفران، اگر چیزی بوی خوش بدهد از زعفران محرم نمیتواند استفاده کند، والاقوا عدم و حرمت زنجبیل و دارسینی یعنی دارچین، والاحوت و الاشناب احتیاط مصحب. خب این فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ها آیت الله خویی چی میگه؟ موسوعه آیت الله خویی بیارید. بله، ایشون میفرماید جلد 28 صفحه 300 400، یحرم علی المحرم استعمال زعفران و العود و المسک و الورد و العنبر و شم، بله، حالا مثل اینکه آقایشی مراجعه نکردن به همش، من همش رو بخونم دیگه. به شم و دلک و اکل و اکل و کذالک لیس ما یکون علیه اثر منها، همونطور همچنین اون چیزی که اثری از این بوی خوش بدهد، اثری از این چند تا داشته شده، از زعفران و عود و مسک و برس و بل احوت و حد اشراب ان کلتی، به این احتیاط واجب میکنه ایشون اشراب از کلتی، از همینجا معلوم میشود که بین فقها ها اختلاف هست. ملاحظه کردید حضرت امام فرمود چی؟ فرمود، عبارت امام بیارید، امام فرمود عطریات همه انواعش، این فتوا دادن که محرم نباید استفاده کنن. آقای خویی و امثالیشون اینها قائل هستن که چند تا چیز هستش که حرام قطعی است، زعفران است و عود است و مشک است و واسه چیزی است مثل زعفران، بل انبر هست و انبر و اینها نم بویدنش و مالیدن به بدن و خوردنش، یعنی فتوا رو در موارد خاص میدن، ولی که از کل تیب رو احتیاط میکنن. به خودش یک توضیح اجمال در تو ذهن مبارکتون باشه تا در ادامه بحث روشن میشود که چه اینجوری آقایون فتوا دارن. خب مناسک رو بیارید. پنجم، این فتوای حضرت امام هست. استعمال عطریات از قبیل مش، زعفران، کافور، هر چی بوی خوش بدهد، و عود، عنبر، بلکه مطلق عطر هر قسم که باشد. این دو نوع دیدگاه هستش. یک دیدگاه هستش که مطلق بوی خوش، مطلق عطر، البته این چیه؟ امام نظرش اینه مطلق عطریات حرام است برای محرم. یک نظر هستش که نه، موارد خاصی هستش که حرام هست. حالا احتیاط میکنن یا نمیکنن یه مسئله دیگه است. حاشیه ها رو بیاریم. بله، آی بهجت می‌فرمایند حرمت در غیر تیب مسلم الحرمه مانند مشک و زعفران و عنبر و کافور و ورس معلوم است. یعنی ایشون مثل آقای خویی فرض بازن، بلکه جواز آن شمن و استعمالن خالی از اشکال، خالی از وجه نیست. بویدنش هم اینجا میتواند وجه شده، اگرچه احتیاط از اجتناب عامه بوی خوش است. باز حالا ایشون باز یه فرقی هم در این بویدن با آقای خویی دارن، ولی در اساس فتواشون شبیه آقای خویی است که این طرف رو احتیاط میکنن. آقای تبریزی میفرمایند این حکم در غیر زعفران، عود، عنبر و مشک و مرد و ورس این مبنا بر احتیاط مستحب است. اینجا دیگه ایشون آمده اونا احتیاط واجب میکردن، ایشون آقای تبریزی میفرمایند اصلا مستحبه، فقط در این موارد خاصی احتیاط واجبه. آقای خامنه‌ای می‌فرمایند برابر احتیاط استعمال صابون، شامپو یا معطر در حال احرام جایز نیست. چون یه خورده مطلق بیشتر فتواشون بیشتره، حتی مثل شامپو این چیز دارم اینطور می‌فرمایند. آقای خامنه‌ای احوط اجتناب از هر بوی خوش غیر از این هاست، یعنی غیر از اون مواد خاصی که بیان کردن اونها احتیاط هست. اینجا بود. آقای زنجانی باز یه فتوای دیگری دارن، می‌فرمایند بوییدن مطلق اشیاء خوشبو خواه از عطریات باشد یا گلها. یعنی ایشون از عطر هم باز عبور کردن. می‌فرمایند اصلا هر چیزی که بوی خوش بده، و سبزیجات، بله سبزیجات خوشبو، بلکه بوییدن میوه‌جات خوشبو بر محرم حرام است. لکن حرمت انواع دیگر عطریات مانند مالیدن آنها به بدن، بله، و لباسی که پوشیده مخصوص زعفران و مش و عود و عنبر و ورس و عطرهایی است که بله بر این در این سطح بله یا قوی تر از آنهاست. اما هر گونه استفاده از عطرهایی که امروز متداول است بر محرم حرام است. بنابراین ایشون مطلق خوشبو رو میگن جایز نیست، ولی که عطرهای متداول رو حرام میکنن. حالا ببینیم دلیل چی میتونیم پیدا کنیم. آقای سبحانی میفرمان استعمال عطریات چه عنوان بوییدن یا مالیدن به لباس و بدن یا خوردن باشد و استعمال صابون ها و شامپوهای معطر برای محرم جایز نیست. مثل مقام عزاره حالی آقای سیستانی بر محرم حرام است استعمال هر ماده‌ای که برای خوشبو کردن بدن یا لباس یا خوراک یا غیر اینها مورد استفاده واقع می شود. چه استعمال به بوییدن باشد یا خوردن یا مالیدن یا رنگ کردن یا بخور دادن به احتیاط واجب آن است که از شامپو و صابون و سیگاری که بوی خوش دارد نید اجتناب کنند. آقای نوری خود بیاره بسن پید آقای نوری بله می فرمایند که اگر صابون و شامپو داره بوی خوش باشد باید از آن اشتناب کنند. ایشون هم مثل آقای زهرهایی تقریبا حتی دارد. خب حالا ببینیم که چه باید گفت. متن جواهر رو بخونیم که قدما چی گفتن و بعد بریم سر بحث خودمون. مرحوم صاحب جواهر می فرد منها اتی یکی از محرمات احرام تیب است. اجماعا فی الجمله بین المسلمین نزد مسلمین اجماعا این بله حرام است بر محرم فضلن علی المؤمنین چه برسد به شیعه بله نصوص و متواتره فی تواتر نصی داریم بل فی بطنه و قواعده و غیرها هو علی العموم وفاقن للمقنعه و جمل العلم عمال مفیده عمال سید مرتضی و المراسم و سرائر و المبسوط و الکافی و غیرها علا محاک انبعضها همه اینها موافقه بله. کما حاک عن الحسن بل و المقنع و الاقتصاد و این کان المحکی عن اوله ما انهو نست علا نهی عن مست شیع مرتی که گفته فقط مالیدن نبویدن لیکن عقبه به قوله و این نوایه رو علیه منتیب اربع اشیا اینجا مثل آقای خویی مشک و انبر و ورس و زعفران فهو این ما تفسیر رو لتیب این یا تفسیر تیب است او تصریح رو به انن نه یا ام الکراهه و انسانیه ما یا به این معناست که این نهیش نهی کراهی هست که افتادیم از معتقدی بله انسانی ما دومی شما از اون برفتی که فرمودن دومی ها قال و ین بقی انیجتنی و فی احرامه تیب کله و اکل تعام فیه تیبان از انواع بوی خوش و خوردن طعامی که در اون بوی خوش هست بلکه در ذخیره هست ذخیره سبزوادی نسبت و الى اکثر متأخرین بل فر منتها الى الاکثر بل فر ریاض نسب بطه باز نسبه هو باشه الى شهرت العظیمه بعد توی حالا باید روایت میشین که روایت رو بعدا میخوانی. خیلی خوب حالا اینجا دیگه وارد بحث میشیم. تا حالا اقوال رو گفتیم از قدما و متأخرین و معاصرین حالا بیایم سر بحث از این موضوع و انتخاب نظر از این چیزایی که خوندیم، از این مطالبی که خوندیم، معلوم شد موضوع بحث دو تا فرده. یکی حرمت انواع عطریات اختصاص به عدد خاص ندارد از نظر امام. این یه بحثه. دومیش اینه که مطلق استعمال عطریات حرامه یا بوییدنش حرامه. پس دو تا بحثه، یکی که اختصاص داره به اینکه فقط چند تا چیز حرام باشه یا نه، یا انواعشه که امام میفرمون انواع. دومین بحث این است که مطلق آیا مطلق اطریات حرامه یا فقط بو کردنش حرامه. برای تبیین مطلب از اینجا شروع بکنیم، چند تا نکته رو مقدمتا میگیم تا برسیم به اصل مطلب. نکته اول اینه که مقصود از اطریاتی که در کلمات فقها و روایات آن چیه اصلا؟ اطر به چی میگه؟ عرب به چی میگه اطر؟ اینجا من ندیدم تو آیون کسی واژه شناسی رو کار کرده باشه، در صورتی که به نظرم ابتدا ما بسیم در لغت کهن عرب اینها تیب به تیب چی میگن یا به عطر چی میگن. العین خلیل ابن احمد که از اقدم این لغویین هست، تقریبا سال 200 و چند هست فوتش، قالن نابغه. این نابغه اینجا من تقریبا نوشته بودم که جا نابغه. الاترو اسم جامع لأشیاء طیب. ببینید یه نکته مهمی است که تا آخر بحث باید تو ذهنتون باشه. اثر در عربی اسم جامع است به هر چیزی خوشبو، و حرفت العطار اتاره، و رجل اتر و امرأتون اتره اذا تعاهد نفسه بتیب. زن معطر یا مرد معطر اونی که مواظب همیشه از بوی خوش استفاده کنه. خب اساس البلاغه باز یکی از لغات معتبر، منابع لغوی معتبره. تطیبه تعطره یعنی اثر زن. اتراز و عبر باز یکی از منابع لغوی است. کل و زیرائحتن طیب، هر چیزی که بوی خوش بده. مصباح البنیل تطیبه بطیب هو من الاثر، که از این منابع لغوی استفاده می شود. هر بوی خوشی به اون طیب گفته می شود. حالا ببینیم که آیون چه می فرمان. آجل صبحانی رو بیارید. چون درباره معنای تیب اینجور میفرمه ربما یتوادر در اذهان ان المتبادر به منتیب انه الاثر. یه ممکن است چه بسا به ذهن انسان برسارد که مقصود از تیب اثر است، ولیکن لهو اخص منتیب. اثر از تیب اخص است. به شمول تیب الکافور و الود و الانبر و عینه یعمل اثر. خب کافور هم میگن تیب بلکن اثر نیست. البته تو اون لغت که ما دیدیم هر بوی خوشی لغت میگوید اثر است. سبا اون این بله در عرف اینجوری که ایشون معنا کرده. سبا اون اکان طبیعی هم سنائی هم سنتی باشه طبیعی. وقد عرفه به تعاریف ندکرم اینها کمایدی. چند تا تعبیر شده؟ به انهو ما تطیب رائحته و یتخذ للشم تیب، یعنی هر چیزی که بوی خوش بده و برای بوییدن استفاده می شود، مثل مشک و انبر و کافور و زعفران. البته کافور رو برای بوییدن معمولا استفاده می شود، اما البته گلاب و الاطحان و طیبه، روغن های خوشبو یا طیبه، و نفشش و نفشه ورس و المعتبر و ان یکون معظم و غرزو منها تطیب. معتبر این است که غرض اصلی از او معطر شدن باشه، او یظهر فیه هذا الغرض. و عرفه فی المسالک به قوله الطیب جسم ضروری طیبت متعد للشم، طیب به این میگه متعد غالبا غیر از روایحین، که غیر از گیاهای خوشبوشن، بله کن مش مس، خب البته مش از روایحین نیست. و به ذالیه اتزه ان الاثر لیس معادلا للطیب، لغت میگفت معادل طیبه، ایشون میفرمایند که اتم معادل تیب نیست. و از ظاهر و الاولو جسم سیال، ات جسم سیال است، یوزه و فی قارورت خاصه مستفاد و به تقویم و تخبیل، این عرفن اینجوری بله. امتی فرو و یکون امر انجام دن کل اود و الانبر. ما عرض کردیم که اینجا استناد به حرف فقیه دیه معنا نداره، تیب رو باز رفت سراغ لغت. لغت میگه تیب یعنی بوی خوش، هر بوی خوشی، هر بوی خوش نمیش بیان تیب، لغت اینجور میگه. بسیار خوب، حالا میگم وارد روایت میشیم که انشاءالله در جلسه آینده با توجه به این مقدمه اون وقت ما توضیح خدمتون خواهیم داد که این از روایات ما چه استفاده میکنیم. حکم تیب رو در روایات میمانه برای جلسه بعد. و غفر الله لنا و لکم انشاءالله.